فصل سوم قسمت نهم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی از براهین اثبات وجود خدا برهان معروف فطرت هست. قبل از اینکه درباره این برهان صحبت بکنیم، من دو نکته را درباره خود همین عنوان برهان فطرت توضیح عرض بکنم. نکته اول این که قبلا هم ذکر شد که ما برهان را در اینجا به یک معنای عامی به کار بردیم، تقریبا همون معنای لغویش که معنای راه، معنای نشانه روشن هست یا مطلق نشانه، چنان که در قرآن کریم هم به همین معنا به کار رفته در برخی از آیات، مثل فذانک برهانان من ربک، که اون دوتا معجزه اصلی حضرت موسی علی نبینا و آله و علیهم السلام در اینجا در واقع برهان نامیده شده. پس برهان به اون معنای خاص منطقی و فلسفی مورد نظر نیست، چون همینجا بعضیا به خاطر اینکه اون در واقع برهان رو به اون معنای خاص به کار میبرن، در این ادله گوناگون تعبیرهای متفاوتی استفاده میکنن. مثلا وقتی به اینجا میرسن میگن راه فطرت، برهان. بعضی از لااقل تقریرهایی که از این برهان ارائه میشه، در نظر اینها نام برهان نمیشه برش نهاد. ما برای اینکه از اون مشکلات و بعضی از مشکلات دیگه رها بشیم، از ابتدا عرض کردیم که برهان رو به معنای عامش به کار بردیم که به معنای همون لغوی، معنای نشانه هست. دلیل تونستیم بگیم، دلیل فطرت، راه فطرت از نظر ما تفاوتی با همدیگه این اصطلاحات ندارن. نکته بعدی این هست که چون برهان فطرت تقریرهای متفاوتی داره، بعضی از تقریرهاش در واقع دلیل بر اثبات وجود خدا نیست، یعنی راهی برای اثبات نشون نمیده، بلکه بیانگر این هست که وجود خدا نیازمند اثبات نیست، بدیهی است. خود این هم در واقع یک دلیل هست، اما دلیلی که در پی این نیست که وجود خدا را استدلال براش بیاره، بلکه میخواد نشون بده که وجود خدا نیازمند اثبات نیست و بدیهی است. خب وقتی گفته میشه خدا شناسی یا خداگرایی فطری، یعنی به طور کلی ما وقتی واژه فطرت را درباره خدا به کار میبریم، در دو بعد ممکنه مورد نظر باشه. یعنی گاهی میگیم که خداشناسی فطری است، یعنی انسان فطرتاً خدا را میشناسد. گاهی میگیم که خداگرایی فطری است، یعنی ما یک میلی و یک گرایش فطری به خدا داریم. خب امیال و عواطف و احساسات یکی از ساحت‌های وجودی انسان هستند. بعد بینش‌ها و شناخت‌ها بعد دیگری از ابعاد و ساحت‌های وجودی انسان هست. این دو بعد کاملاً از همدیگه متمایز هستند. که میگم متمایز یعنی کاملاً از هم جدا هستند، هرچند با همدیگه ارتباط دارن. یعنی هرچه شناخت ما نسبت به یک چیزی بیشتر بشه، گرایش و میلمون هم بیشتر میشه. اگه ما شناخت داشته باشیم نسبت به اینکه این غذا غذای مثلا لذیذی هست، حالا کسی که تمام گزینش‌هاش اگه بر اساس لذت باشه، که هیچ انسانی هم خالی از این نیست، خب اون غذا را برمی‌گزینه. همچنین اگر کسی که به لحاظ عقلی به یک سنی رسیده که میتونه در واقع انتخاب‌هاش رو بر لذت‌های آنی و زود گذر متوقف نکنه، اگر بدونه که این دارویی که میخواد بخوره با این که تلخ هست و لذیذ نیست، ولی براش یک لذت آیندهی رو به دنبال میاره، یعنی در آینده باعث میشه که از این بیماری که فعلا گریبانگیرش شده رهایی پیدا بکنه، خب این باز شناخت و بینش به انسان کمک میکنه که گرایش بیشتری هم به خوردن این داروی تلخ پیدا میکنه. یعنی هرچی شناخت بیشتر باشه، علل قاعده باید گرایش هم شدیدتر بشه. پس بین بینش ها و گرایش ها ارتباط هست. یعنی اگر ما در اینجا گفتیم انسان شناخت فطری نسبت به خدا داره، خود همین شناخت هم میتونه سبب گرایش بشه. اما مستقیما وقتی میگیم که این امر فطریه، در بحث کنونی ما اون چیزی که مورد نظر هست یکی از این دوتا میتونه باشه. یعنی بگیم شناخت خدا فطریست و به تعبیر دیگه خداشناسی فطریست، و یا اینکه نه، خداگرایی فطریست، در وجود انسان یک میل و گرایشی به خدا وجود داره. اون قسم اول که خداشناسی فطری باشه، خودش، چون شناخت های ما بر دو دسته هستن، شناخت های حضوری و حصولی. خب میدونن مخاطبان این بحث ما که علم یا حضوریه یا حصولی. علم حضوری علمیه که واسطه نداره، خود معلوم نزد عالم حاضر هست. مثلا دردی که ما احساس میکنیم یا گرسنگی که احساس میکنیم، خود حقیقت گرسنگی، حقیقت درد در نزد ما حاضر هست، بدون هیچ واسطه این را در میابیم. و به همین خاطر در این احساس خطایی هم وجود نداره، یعنی که من احساس گرسنگی دارم هیچ خطا بردار نیست. البته ممکن هست در واقع من گرسنه نباشم، خب اون که معلوم علم حضوری ما نبود. اون چیزی که ما حضوراً درک کردیم این بود که احساس میکنم گرسنه‌ام. خب این که احساس میکنم گرسنه‌ام، احساس گرسنگی در اینجا خطا بردار نیست و واقعا چنین احساسی وجود داره. یا اینکه احساس درد کردن، خود این احساس خطا بردار نیست، بدون هیچ واسطه ای هست. اما علم حصولی در جایی رخ میده که واسطه ای بین عالم و معلوم قرار میگیره. مثلا من وقتی کتاب را نگاه میکنم، خود کتاب یا اون نوشته های کتاب در نزد من حاضر نیست، بلکه یک تصویری از او در ذهن من حاضر هست و این تصویر واسطه میشه، اون صورت ذهنی واسطه میشه. و گاهی ممکن هست که در انتقال اون واقعیت خطا هم رخ بده در علم حصولی، به خاطر همین واسطه‌ای که وجود داره. حالا درباره خداشناسی فطری هم، وقتی میگیم خداشناسی فطری است، یعنی شناخت خدا فطری هست، چون شناخت ما دو قسم هست به طور کلی، یا شناخت حصولی یا شناخت حضوری، خداشناسی فطری هم در یکی از این دو قلمرو قابل طرح هست که یا خداشناس به صورت در واقع علم حضوری داریم، شناخت حضوری داریم به خدا، یا به صورت بدیهی و فطری شناخت حصولی داریم. البته توضیح بیشتر این رو عرض خواهیم کرد. و اما قسم دوم، پس خداشناسی فطری خودش میتونه در قلمرو علم حضوری باشه یا قلمرو علم حصولی. خداگرایی فطری هم به قالب‌های مختلفی میتونه تجلی بکنه، جلوه های مختلفی داشته باشه. مثلا یه موقع میگیم که همه انسان ها یک موجود، مثلا در لحظات خاصی احساس وابستگی به یک موجودی به نام خدا میکنن، یعنی در واقع خود همین خداجویی میگیم فطری هست. گاهی تعبیر میشه اینکه همه انسان ها درشون یه چنین گرایشی وجود داره که یک موجودی به نام خدا را بپرستن. و شاهد آورده میشه که در میان ملت‌های گوناگون می‌بینیم پرستش همیشه وجود داشته. پس گاهی گفته میشه خداپرستی فطری هست. البته همه اینها میتونه با هم دیگه مرتبط هم باشه، ولی به ظاهر میشه یک چنین تمییزی هم قرار داد. گاهی میگیم خداجویی فطری هست، گاهی میگیم خداپرستی فطری هست، و گاهی هم گفته میشه کمال‌جویی فطری در وجود انسان هست. انسان فطرتاً طالب کمال هست و بعد با مقدماتی نتیجه میگیرن که اون کمال مطلقی که انسان در پیش هست همان خداست. پس این هم شکل‌های مختلف خداگرایی فطری. تا اینجا ما در واقع دسته‌بندی کردیم و گفتیم که برهان فطرت، چیزی که به عنوان برهان فطرت ازش یاد میکنیم، در درجه اول ممکنه مربوط به شناخت‌ها و بینش‌های انسان باشه و ممکنه مربوط به بعد گرایشی انسان باشه، یعنی خداشناسی فطری و خداگرایی فطری. خداشناسی فطری هم یا به صورت علم حصولی هست یا به صورت علم حضوری. خداگرایی فطری هم در قالب‌های مختلفی مثل خداجویی، خداپرستی و کمالجویی میتونه جلوه بکنه. خب حالا بپردازیم به اون قسم اول که خداشناسی فطری هست. خب خداشناسی فطری هم عرض کردیم به دو قسم هست، در دو قلم رو قابل تر هست. یا این هست که میگیم انسان به صورت علم حضوری خدا را میشناسه، در وجود انسان چنین چیزی نهاده شده. اگر غفلت‌ها کنار بره، انسان واقعا نزدیکترین موجود، خدا نزدیکترین موجود هست و هیچ از او دور نیست. این تعبیر و این مضمون با تعبیرهای مختلفی در کلمات معصومان اومده و همچنین در سخنان اندیشمندان دیگری که بهره‌مند شدن از این مائده آسمانی. در حتی در آیات قرآن کریم هم بر اساس بعضی از تفاسیر اشاره‌ای به همین مطلب میشه پیدا کرد. مثلا در آیه شریف اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، یکی از تفسیرها که شاید برداشت ابتدایی از آیه هم همین باشه، همین هست که خداوندی که آفریننده آسمان ها و زمین هست در وجودش شکی نیست، تردیدی نیست، نیاز به استدلال نداره، انسان حضوراً خدا را نزد خودش میابه. البته کسانی مثل مرحوم علامه طباطبایی تفسیر دیگه از این آیه ارائه میدن و میفرمان این آیه در صدد مثلا اثبات یکی از مراتب توحید هست با توجه به سیاق آیه، ولی بالاخره بعضی از مفسران از این آیه چنین تفسیری ارائه فرمودن و اون برداشت ابتدایی انسان هم وقتی به این آیه برخورد میکنه چنین چیزی به ذهن میرسه که میخواد بگه در وجود خدا شکی نیست. خب حالا چه این آیه در صدد بیان این مطلب باشه چه نباشه، اصل این مضمون مضمونی هست که در روایات هم فراوان بهش اشاره شده. مثلا در دعای عرفه امام حسین علیه السلام در اون فرازی که بسیار هم معروف هست میفرماید که همون فرازی که یکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، که ترجمهش میشه جلوه‌گری کدام موجود از تو بیشتر است تا شناساننده تو باشد. از تو در واقع ظهور چه موجودی، کدام یک از موجودات ظهور بیشتری دارن تا ما اونها رو واسطه قرار بدیم برای شناخت تو، برای پی بردن به وجود تو. و کی از ما نهان بوده ای تا به دلیل و راهنما نیاز افتد، و کی از ما دور بوده ای تا آفریده هایت ما را به تو نزدیک سازند. امیت عینون لا تراک، حالا بعضی ها این امیت عینون لا تراک رو به صورت جمله در واقع دعایی و نفرین در واقع به معنای رایشتر در اینجا ترجمه میکنن، میگن کور باد، در حالی که بعضی ها قائلن که این در واقع جمله خبری هست و شاید همین درست تر باشه که کور است چشمی که تو را نبیند. کسی که چشمی که تو را نمیبینه خودش کوره، خودش مشکل داره، نه اینکه تو در خفا هستی و روشنی نداری. خب همین مضمون در کلمات اندیشمندان مسلمان هم اومده. مثلا ابوالحسن عامری که یکی از فیلسوفان هست، فیلسوفان مسلمان هست، میگه که درباره خداوند ظهوره منع من ادراکه، اون چیزی که باعث شده خداوند برای بعضی ها ادراکش مخفی باشه اینه که از بس روشن هست. بعد خودشون تشبیه میکنن به خورشید، میگه شما وقتی میخواید به خورشید نگاه بکنی، نه اینکه خورشید چون نور نداره قرص خورشید رو، قرص شمس رو نمیتونی ببینی، نه، چون از بس روشنی زیاده این روشنایی چشم شما رو میزنه و نمیتونی قرص خورشید رو ببینی. انظر الی الشمس هل منعک من مقابلت قرصها الا سلطان و شعاعها و انتشار و نورها. یا مرحوم ملا هادی سبزواری در شرح منظومش داره، یا من هو اختفا لفرط نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره. حالا بعیدم نیست که ملا هادی سبزواری تحت تاثیر همون سخن ابوالحسن عامری این شعر رو گفته باشه، چون بالاخره ایشون مقدم هست در این عرصه. یا من هو اختفا لفرط نوره، ای خدایی که از بس نورانی هستی به خاطر اون شدت نورانیتش از نظر ما مخفی است. از ظاهر الباطن و فی ظهوره، اون موجودی که در عین اینکه باطن هست ظاهر هست، یا در عین ظهورش باطن هست و مخفی هست. همین مضمون باید به تعبیرهای دیگری هم در کلمات اندیشمندان مسلمان اومده. مثلا بعضیا این رو تشبیه کردن به این که یعنی اون ندیدن ما، این که ما خدا رو نمیبینیم، گفتن ما به خاطر این که غرق در مادیات فرو رفتیم، غرق در مادیات شدیم، همین در واقع باعث میشه که ما خدا رو نبینیم. بعد تشبیه میکنن به خفاش، که خفاش با اینکه هوا روشن هست در روشنایی روز نمیتونه جهت رو ببینه، اینجا به خاطر باز شدت روشنی هست که دیدگانش نابینا میشه. خب این بیان هایی که تا کنون آوردیم یک بیان و تبیین های عرفانی و شهودی هست، یعنی برای اینکه به کسی بگیم شما چنین شناختی نسبت به خدا، شناخت حضوری دارید، باید او رو توجه بدیم که خودش بره و مراجعه بکنه به درون خودش این را بیابه. این بحث فلسفی و اثبات عقلی نیست، به طرف باید گوشزد بکنیم، یادآور بشیم، غفلت های اگه هست اینها رو سعی بکنیم برطرف بشه تا خودش از درون خودش چنین چیزی را بیابد. این میشه یک تبیین، حالا تعبیر بکنیم عرفانی یا شهودی. اما همین مطلب، یعنی اینکه انسان حضوراً به خدا علم داره و شناخت فطری نسبت به خدا داره، در کلمات بعضی از اندیشمندان غربی به صورت یک حالت تبیین استدلالی و فلسفی هم براش شده. مثلا دکارت در اون جمله معروفی که بعد از اینکه اون جمله معروفش من میاندیشم پس هستم رو بیان میکنه، یه بیانات فلسفی داره که از اون بیانات چنین نتیجه میگیره که شناخت خدا فطری هست. البته ما در صدد بیان سخنان دکارت در اینجا نیستیم، کسانی که خواهان تفصیل بیشتری باشن میتونن به کتاب تأملات دکارت که به فارسی هم ترجمه شده مراجعه بکنن. در اینجا ایشون با بیانهای فلسفی نتیجه میگیره که انسان فطرتاً خداشناس هست. تعبیر جالبی اینجا ایشون به کار برده، تعبیرش اینه که مثل اون صنعتگری که کالایی که میسازه مهری بر سرش بر روش میزنه، حالا یا مینویسه مثلا ساخت فلان یا یک آرمی میزنه تا نشانه‌ای باشه که نشون بده ساخته چه کسی است، میگه در وجود انسان هم یک چنین مهری زده شده. اون تعبیری که حالا ترجمه شده به فارسی در اینجا اینه که تا همچون نشانه ای باشد که صنعتگر بر صنعت خیش میزند. این ساخته در واقع مثلا فلان کشور بودن وقتی مهر میزنن، انگار در وجود ما هم یک چنین مهری زده شده که این ساخته و پرورده خداوند هست. یعنی با این شناخت حضوری ما میتونیم پی به سازنده خودمون ببریم. بعضی از باز اندیشمندان دیگر غربی مثل لایبنیتس که فیلسوف آلمانی هست و بعد از دکارت بوده، ایشون هم همون سخن دکارت رو تایید میکنه و میگه که من همیشه قائل بودم و هنوز هم قائلم که تصور خداوند چنان که دکارت معتقد بود فطری است. خب از این بیانات زیاد هست و نیازی نیست ما دیگر بیش از این در اینجا در واقع تفصیل بدیم. خلاصه سخن تا اینجا این شد که خداشناسی، وقتی میگیم خداشناسی فطری است، یک معناش این هست که ما به صورت علم حضوری خدا را در وجود خودمون احساس میکنیم و شناخت نسبت به او داریم. هرچند البته این شناخت بعداً باید کاملتر بشه، ولی اصل این شناخت وجود داره. معنای دیگر خداشناسی فطری این بود که گفتیم به صورت علم حصولی ما خدا را میشناسیم. منتها علم حصولی بدیهی، اینجا فطری به معنای همون بدیهی هست، یعنی علمی که نیاز به استدلال نداره. علم حصولی بدیهی تعبیر دیگری از علم حصولی فطری تعبیر دیگری از همون علم حصولی بدیهی، چون علوم حصولی ما هم دو دسته هستن. بعضیا بدیهی هستن بی نیاز از استدلال، هم مثل این که میگیم دو دو تا چهار تا میشه، یا مثلا میگیم کل هر کلی از جزء خودش بزرگتره، یا اجتماع دو نقیض محاله. اینها جزء بدیهیات ما هستن. و یک سری علوم حصولی نظری داریم که با توجه به این بدیهیات اونها را استنتاج میکنیم، خودشون مستقیما بدیهی نیستن، نیازمند استدلالن. خب معنای دوم خداشناسی فطری میشه که ما به صورت علم بدیهی و بی نیاز از استدلال خدا را میشناسیم. خب این کدوم یکی از اقسام بدیهیات هست؟ با چون خود بدیهیات هم بر اساس نظر معروف شش قسم هست: اولیات، مشاهدات، تجربیات، متواترات، حدسیات و فطریات. اگه ما بگیم خداشناسی فطری هست به معنای اینکه ما علم حصولی بدیهی به خدا داریم، کدام یک از این اقسام مورد نظر هست؟ به نظر میرسه از بین اینها چند تا از اینها نمیتونه مورد نظر باشه. یکیش تجربیات هست که بگیم مثلا ما مثل مشاهده حسی و تجربه حسی نسبت به خدا داشتیم، این که مورد نظر نمیتونه در اینجا باشه. یکی هم متواترات هست. ما بعضی از بدیهیات ما از قبیل متواترات هست، خبر متواتر داریم بر مثلا صدور حدیث سقلین از پیامبر، یا به صورت متواتر به ما رسیده که شهری به نام نیویورک مثلا الان وجود داره. هرچند ما ندیده باشیم یقین داریم به این، نیازمند استدلال هم نیست چون جزء بدیهیاته. و همچنین حدسیات هم به نظر میرسه در اینجا مورد نظر نتونه باشه. پس از بین این اقسام ششگانه علم حصولی که حالا بر اساس اون نظر مشهور که میگن این شش قسم بدیهیات هست، به نظر میرسه کسی که میگه خداشناسی بدیهی هست باید یکی از اون سه قسم منظورش باشه: یا اولیات، یا فطریات، و یا مشاهدات. البته مشاهدات هم یک قسمش حسیات هست که اون باز چون خداوند محسوس نیست قابل در واقع اینجا مورد نظر نمیتونه باشه. بلکه اون قسم دومش که وجدانیات هست، چون مشاهدات با دو قسم حسیات و وجدانیات، اینجا وجدانیات مورد نظر هست. پس وقتی میگه میگیم خداشناسی فطریست به این معنا که علم حصولی بدیهی به خدا داریم، یکی از این سه قسم مورد نظر میتونه باشه: اولیات، وجدانیات و فطریات. من برای اینکه حالا ممکنه بعضی از مخاطبان بحث‌های ما یک مقدار فاصله گرفته باشن با این اقسام بدیهی و تعاریفش، اشاره میکنم به تعریف این اقسام. اولیات چنان که میدونیم اون قضایایی هستند که وقتی ما موضوع و محمولشون رو و همچنین رابطه بین اینها رو درست تصور بکنیم، حکم میکنیم به صدق این در واقع نسبت و هیچ شک و تردیدی درش نخواهیم کرد. مثلا وقتی میگیم که کل بزرگتر است از جزء خودش، اگه کسی کل رو درست تصور بکنه، بزرگتر از جزء بودن رو درست تصور بکنه و نسبت بین این دوتا را بدون شک تصدیق خواهد کرد که چنین حکمی وجود داره. یا مثلا اجتماع دو نقیض محال هست. این در واقع منظور از اولیات هست. وجدانیات به اون قضایایی میگن که از علم حضوری حکایت میکنه. یعنی ما یک موقع به صورت علم حضوری، این قبیل علم حصولی نیست، به صورت علم حضوری درک میکنیم مثلا که وجود درد را در خودمون. تا اینجا علم حضوریه و جزء در واقع هستن. بعد این اقسام ششگانه نمیاریم، چون اقسام ششگانه مربوط هست به علم حصولی. پس تا جایی که ما درک میکنیم درد را در وجود خودمون، علم حضوری هست. ولی همین رو وقتی به زبان میاریم، بیان میکنیم، میگیم که من مثلا درد دارم یا من گرسنه‌ام، این میشه علم حصولی. منتها جزء بدیهیات علم حصولی، چون قضیه ای هست که بیانگر یک علم حضوری هست. به اینها میگیم وجدانیات. و اما اون قسم سوم که فطریات باشه، تعریفی که در علم منطق ازش ارائه میدن، میگن که قضایا قیاساتها معها. فطریات قضایایی هستن که قیاس و استدلالشون با خودشونه. یعنی استدلال داره، قیاس داره، منتها قیاسش هیچ موقع از انسان پنهان نیست، گویا همیشه همراه خودشه. به همین خاطر خیلی از اوقات ما توجه نداریم و فکر کنیم مثلا این نیاز به استدلال نداره. مثلا دو دو تا چهار تا، یا اینکه 20 نصف مثلا 40 هست، این جزء فطریاته. یعنی قضایا قیاساتها معها، استدلالش با خودشه. اگه بخوام استدلال بیاریم، میگه مثلا تعریف 40 یعنی اون چیزی که از دو تا 20 تشکیل شده، پس 20 نتیجتاً میشه نصف 40. پس اینجا صرف تصور موضوع محمول کافی نیست مثل اولیات، ولی اون دلیل چون همیشه همراه خودش هست و با اندک تأملی حاضر میشه، این رو هم جزو بدیهیات میدونیم. خب حالا اگه کسی گفت خداشناسی فطری است یا قضیه خدا موجود است فطری هست، به یکی از اون سه قسم میتونه مورد نظرش باشه. یعنی بگه که خداشناس، خدا موجود است، جزو اولیاته، مثل اجتماع نقیض این محال است. یعنی تصور موضوع و تصور محمول و رابطه بین اینها کافی است برای تصدیق به این قضیه. ممکنه این مورد نظر باشه که این خدا موجود است جزو اولیات باشه، بعد یا بدیهیات اولیه به تعبیر نام دیگری که برای این اولیات گفته میشه. یا ممکنه منظور این باشه که در واقع خدا موجود است جزو فطریاته. در اون بخش قبلی و قسمت قبلی که ما گفتیم خداش، ما علم حضوری به خدا داریم، خداشناسی در واقع به صورت علم حضوری، حالا اگه همون علم حضوری رو به زبان آوردیم و بیان کردیم، خب این میشه جزء قضایای وجدانیات. و یا شق سوم، ممکنه کسی بگه خدا موجود است جزء قضایای فطریات منطقی است. فطریات، فطریات منطقی یعنی چی؟ گفتیم قضایا قیاساتها معها، یعنی استدلال داره، اما استدلالش خیلی روشن هست، همیشه همراه ذهن هست، هیچ موقع از انسان غایب نیست و نیاز به تأمل زیادی نیست. یکی از این سه قسم ممکنه مورد نظر باشه. خب حالا یه کسی چنین ادعاهایی هم کرده، حالا اینا به صورت احتمالاتی بگذارد، چون گفتیم که میشه بگیم خداشناسی فطریست و منظور از خداشناسی فطری بودن خداشناسی این باشه که به صورت علم حصولی بدیهی ما خدا را میشناسیم. حالا یا به صورت این که بگیم این قضیه جزء اولیات هست، یا وجدانیات هست، یا فطریات. آیا کسی هم چنین ادعایی کرده که مثلا بگه که خدا موجود است، مثل مثلا قضیه اجتماعی نقیضه محال است، جزء اولیات باشه؟ از جمله کسانی که شاید بر اساس بعضی از تفاسیر بشه این نسبت را بهشون داد که چنین ادعایی کردن، آنسلم هست. در اون برهان وجودی آنسلم، اگه خاطرتون باشه، آنسلم می اومد در واقع به جای تعبیر خدا این رو قرار میداد، موجودی که بزرگتر از او قابل تصور نیست، و با یک بیاناتی نتیجه میگرفت که با خود تصور این مفهوم ما نتیجه میگیریم که این موجود و این مفهوم مصداق خارجی داره. شاید با یک تعبیر دیگه‌ای بتونیم آنسلم رو بیاریم، اون یعنی در واقع اون برهان وجودی به اون معنای خاصش رو بذاریم کنار و بگیم آنسلم در واقع میخواد بگه که این جزء بدیهیات علم حصولی هست، جزء اولیات قضیه خدا موجود است. به چه بیان؟ میگیم ایشون گفته خب در اولیات چی میگفتیم؟ میگفتیم یعنی اون قضایایی که تصور درست موضوع و محمول ما رو میرسونه به تصدیق به این. آنسلم در واقع میخواد بگه که شما خدا رو خوب تصور کن. خدا یعنی چی؟ اگر کسی میبینه که این خدا وجود مثلا موجود است یا خدا وجود دارد، نیاز به اثبات داره، این به خاطر اینه که درست تصور نکرده. مثل کسی که مثلا اجتماعی نقیضین محالست و خوب تصور نکرده، برداشت درستی از اجتماعی نقیضین نداره، بعد میگه که نه میشه اجتماعی نقیضین محال هم نباشه. میگه اگه کسی میگه خدا موجود نیست، معلوم میگه که خوب موضوع و محمول رو تصور نکرده. و الا اگه شما موضوع رو خوب تصور بکنی، یعنی خدا رو به جاش اون در واقع مفهوم روشن‌ترش رو بگذاری که چی هست، اون چیزی که خود آنسلم میگفت این بود که موجودی که کامل تر از او قابل تصور نیست. خب به جای خدا این رو بذار. حالا برای چنین موضوعی ما بخوایم اثبات وجود بکنیم، یعنی بگیم موجودی که کامل تر از آن قابل تصور نیست موجود است. آنسلم میگفت که این در واقع جزء اولیات و به اون بیانی که قبلا ذکر میشد میگفتیم مثلا جزء قضایای تحلیلی هست، از تحلیل خود موضوع محمول در میاد. پس میتونه این مورد نظر آنسلم باشه و بدیهی شمار در واقع این که بیان آنسلم رو ما بگیم بیان دیگری است، از همین که این از بدیهیات علم حصولی هست و جزء اولیات هست. البته اشکالی که اونجا بر آنسلم وارد کردیم همچنان در اینجا هم قابل طرح هست. و اما اینکه حالا کسی بگه که خدا موجودت جزء وجدانیات، یعنی خبر دادن از اون علم حضوری هست، این هم که نیاز به تفصیل بیشتر نداره. یعنی همه ما که قائل هستیم به این که ما به صورت حضوری خدا را در وجودمون میابیم، چنین چیزی رو هم قبول داریم که اگر ما این علم حضوری را به زبان آوردیم و گفتیم خدا موجود است، میشه جزء قضایای وجدانیات. و اما در سخنان باز بعضی از اندیشمندان مسلمان اشاراتی هست که میتونه اون حالت سوم رو هم در واقع بگیم براش طرفدارانی هست، یعنی کسانی بگن که منظور از این که خدا موجود هست این باشه که خدا به صورت علم بدیهی، علم حصولی بدیهی از قبیل فطریات، یعنی ما چنین شناختی نسبت به خدا داریم، قضیه خدا موجود است جزو فطریات منطقی هست، یعنی قضا یا قیاسات ها معها. مثلا سعدالدین تفتازانی که از متکلمان اشعری مذهب هست، ایشون تعبیرش این هست که ان افتقار الممکن الى الموجد والحادث الى المحدث ضروری تشهد به الفطره، اینی که ممکن الوجود نیازمند به یک وجود بخشی هست و حادث نیازمند محدث هست، این میگه ضروری و بدیهی است. تشهد به الفطره، ضروری رو در خیلی از کلمات قدما به معنای همون بدیهی به کار می‌بردن، ضروری است یعنی بدیهی است. تشهد به الفطره هم که میشه فطری است، فطری و بدیهی است. خب اینی که ایشون میگه این فطری و بدیهی است، ظاهرا باید منظور همین باشه، یعنی از میان این بدیهیات علم حصولی اون چیزی که در واقع با این عبارت سازگاری بیشتری داره اینه که منظور ایشون این هست که جزء قضایای در واقع فطری بودن در اینجا معنای همون فطریات خاص منطقی هست که قضا یا قیاسات ها معها، یعنی یک استدلالی میخواد. اما این استدلال چنان که ما خودمون هم در بحث برهان امکان و وجوب عرض کردیم، گفتیم که این استدلالش بسیار اگر نگیم بدیهی هست، قریب به بداهت هست و برای انسان همیشه در ذهنش حاضر هست. تا اینجا ما خداشناسی فطری رو با دو قسمش، علم حضوری و علم حصولی، بیان کردیم. انشاءالله در ادامه خداگرایی فطری رو هم بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.